أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مورد روایاتی بود که ممکن است از اونها استفاده بشود که اسلام برای تحمیل عقیده اقدام به جنگ میکند. روایات را به 3 طایفه تقسیم کردیم، هر 3 طایفه را مورد بررسی قرار دادیم. در بحث از طایفه 3 سخنی از اهل کتاب به میان آمده بود. در جلسه قبل آیه شریفه 29 سوره توبه را مورد بررسی دقیق قرار دادیم و عرض کردیم که از این آیه مطالب خیلی خوبی استفاده میشه. جناب عالی که تشریف نداشتید، حتما این جلسه قبل را صوتش را گوش بدید، چون مطالب مهمی بود که در کتاب‌های تفسیر هم به این صراحت و وضوح مطرح نشد. بعد عرض کردیم که وقتی مراجعه میکنیم به برخی از کتاب‌های فقهی، ملاحظه میکنیم که عباراتی در این کتاب‌ها دیده میشود که با آنچه ما عرض کردیم منافات داره، و به دوستان گفتیم که یک کار پژوهشی انجام بدید، مراجعه‌ای بفرمایید به این 2 عبارتی که به عنوان مثال از کتاب مرحوم آیت الله سبزواری من عرض کردم و گفته شد که ظاهرش چنین به نظر میرساند که جنگ برای آن است که غیر مسلمانان از میان مشرکین را حتما به سوی اسلام بکشاند، و ظاهرش اینطور می فهماند که گویا جنگ برای آن است که دین اسلام را بر آنان تحمیل بکند. 2 عبارت را به صورت مشخص از مرحوم آقای سبزواری ما مورد اشاره قرار دادیم. یکی عبارتی بود در صفحه 110 این کتاب مهذب الاحکام ایشان که قبلا هم چند بار نام این کتاب را مطرح کردیم، در جلد 15 مهذب الاحکام صفحه 110 فرمودن: فصل فی من یجب جهاده و هم 3، در مورد کسانی که جهاد با آنان واجب است و آنها 3 دسته هستند. دسته اول اهل حربند، دسته دوم اهل کتابند، اذا اخلوا به شرائط الذمه، و دسته سوم البغات من المسلمین علی الامام علیه السلام. بعد در مسئله اولی که راجع به اهل حرب می گشایند اینجور فرمودن یجب علی المسلمین غزو اهل الحرب لنقلهم الی الاسلام، بر مسلمانان واجب است بجنگند با کفار حربی به این منظور که آنان را به سوی اسلام بکشانند و منتقل بکنند به اسلام. یکی این عبارت در صفحه 110 جلد 15 و عبارت بعدی در صفحه 170 همین جلد بود. در صفحه 170 همین جلد که تحت عنوان فصل فی احکام اهل الذمه، در مسئله اول فرمودند لا یقبل من الکفار من غیر اهل الکتاب الا الاسلام، از کفاری که جز و اهل کتاب نباشند فقط و فقط اسلام پذیرفته می شود. یعنی مفهوم مخالفش این است که با آنان جنگیده می شود تا آن که اسلام را بپذیرند، در غیر این صورت باید راه دیگر را که همون جنگ و کشته شدن است انتخاب بکنند. خب منتظرم که ببینم دوستان مراجعه اگر کردن نتیجه مراجعهشان چی بوده.
مراجعه کردن استاد، اما ظاهر نمایشون همین بود، یعنی جواز اصبار کار کرد اما عدده که میده اما عدده سی با برسی کردیم و جواب بگیم بهشون عدده.
بله
از جمله آقای فقدر مشکلت عیس و عدیت و مهم این هست که هم در واقع شواهدی تو آیات هست و طلاق این فرمایشیشون هست همون در واقع عدده قایده لا اکافر دین که حاکم است بر همه دواید سویشون فرمایی هم در واقع روایات میارن از علی سلطه و شیعه که ظاهر این روایات همین که جواز اجبار بر وزش اسلامه اما خطابی فرمایشی که همونش در جزمه هم بر پاسو بود آیات در روایات دادیم پاسو در واقع این عدله ایشون هم داده میشه ظاهر فرمایشون همینه این در واقع که باید جنگید ارزم تفکی باید میشه بین کدوم اهل کتاب دوشن من موندون
در خصوص اهل حرب می‌فرماید که الزاماً باید به با اونها
جنگید و
بله بسیار خوب. منظور من البته این بود که یه تأمل و دقت بیشتری در عبارات ایشان بشه ببینیم از لابلای عبارات میتوانیم قرائنی پیدا بکنیم برای این که مراد ایشان احیاناً چیز دیگری باشد یا خیر بگیم همین است مراد ایشان، همین که از ظاهر عبارات فهمیده میشه. جناب علی میفرمایید که همین است که از ظاهر عبارت فهمیده میشه. خب ببین
یه چیزی هم که میشه توضیح کرد در مثلا خب نمیشه با همه به طرف این کلام این که از یکی از شاگرده من منتظری من شدم از منتظری فهمیدن که این اهل هر به مثلا از مثلا گفتم این اهل هر بود یه تعمل جدی درش کرده بودن تو بودن در روایاتی که بر جهاد کفار حربی وارد شده ایشون ادعا کرده بودن که تقریبا هیچ کدوم از روایات نگفتن کفار حربی اهل حرب میارن. اینی هم که صاحب کتاب میگن صاحب معذب و لحکام توی بعض روایاتشون دقت میکنن میگن که یجب و علی المسلمین غزو و اهل حرب یا مثلا تو اولش هم میگن و هم سراس اهل حرب.
بله
یعنی باز نمیگن کفار الحربی مثلا یه اصطلاحی که الان سر زمانه ماها افتاده خود این اهل حرب یعنی اهل جنگ یعنی ظاهرن به این معنا دلالت داره که یعنی خودشون اونا اول جنگ رو شروع کردن یعنی الان شمشیر به دستن یه کفاری که توی خونه نشسته باشن ما بخواییم بریم بکشیمشون قاعدتا عرب به اینا نمیگه اهل حرب ما بخواییم بکشیم شاید بگیم به این کفار حربی به این معنا که ما بخواییم اونا جنگ اسلام بکنیم ولی اهل حرب به کسی میگن که خودش اهل این جنگه.
یعنی میفرمایید که تعبیر کفار حربی را اگر ما به کار ببریم دلالت بر این معنا نمی کند ولی کفار اهل حرب را که به کار ببریم دلالت بر فعلیت حرب می کند.
یعنی باید حتما اونها جنگ رو شروع کرده باشن تا ما بتونیم به اونها
بجنگیم. اون تفکیک خیلی تفکیکه.
میگن که کفار سه قسمند یا اهل کتابند یا مثلا فلان از باید از در آخر همه اونا رو بگن کفار حربی آیا منتظری میگفتن که نمیشه این حرف رو زد از کفار حربی بیاییم بگیم مثلا هر چیزی که ما نتونستیم برش دلیل پیدا کنیم همه اینا رو بریزیم مجموعی کفار حربی.
دو تا مطلب. مطلب اول این که چنین تعبیر تفکیکی وقتی قابل قبول است که برای عرف قابل فهم باشه، یعنی عرف بین اهل حرب با کفار حربی فرق بگذاره، در حالی که ما دیگه به واسطه آن که به قول یکی از آقایان مراجع تقلید میگفت ما که دیگه 30-40 سال عمرمان را در متون دینی صرف کردیم این مقدار اهل عرف تلقی میشویم که وقتی این تعبیر را بشنویم ببینیم چه به ذهن متبادر میشه، کفار حربی با کفار اهل حرب عرفاً تفکیکی بینشان لحاظ نمی شود، مشاهده نمی شود. اینقدر هم اگر بر فرض یک تفکیکی موجود باشد اینقدر نیست که به حد یک ظهوری برسد که ما بتوانیم چنین مطلبی را ادعا بکنیم. حالا این امر چندان مهمی نیست، مهم اون مطلب دومه. بله کفار کتابی با کفار اهل کتاب هر دو یه معنا ازش فهمیده میشه. بله دیگه بس اینجا هم کفار حربی با کفار اهل حرب هر دو یه معنا ازش میشه.
ولی وقتی
که
این معنا کفار حربی
میاد
آقای مولانا میگه نه اگر خودش هم شمشیر بنا داشته بود ما بهش میگیم کفار حربی، معاهده نداشته باشه با مسلمین مستعمل نباشه، معاهده نباشه.
این تفکیک نیاز به اثبات داره. اگر مستند به عرف باشه که عرف همچین معنای را نمیفهمه، اگر مستند به اصطلاحات علما باشه، ما در اصطلاحات فقها هم ندیدیم که بین الکافر الحربی و الکافر من اهل الحرب تفکیک قائل بشه. نه دیگه، عرض کردم مشاهدی که آوردم این بود دیگه، گفتم ما کسی 40 سال با متون دینی سر و کار داریم، این فهم مقدار، این مقدار از فهم عرفی را به دست آوردیم. حالا عرض میکنم این باز نکته اول نکته مهمی نیست، نکته دوم مهمه. سوال ما این بود که این کفار حربی که معناش هم همین است که بالفعل در حال حرب هستند، چه از تعبیر کفار حربی استفاده کنیم چه از تعبیر اهل حرب، به هر حال سخن این است، ظاهر عبارت مرحوم آقای سبزواری این است که ما با این کفاری که بالفعل با ما در حال جنگ هستند می جنگیم تا الان را به سوی اسلام بیاوریم. اشکال ما این بود که روی این عبارت دقت بکنیم، ببینیم آیا آقای سبزواری می خواهد بفرماید که ما اینها را به وسیله جنگ اکراه میکنیم بر پذیرش دین اسلام، پس به این ترتیب فرمایشیشان را در نقطه مقابل مطالبی باید بگذاریم که ما عرض کردیم و پذیرفتیم، و یا اینکه نه از لابلای کلمات ایشان ببینیم قرینه شاید پیدا بشه که برادش چیز دیگری باشه. خیلی خوب، جناب عالی پس همین مطلب را دیگه مراجعه نداشتید به خود عبارت؟ خب حضرت عالی مطلع شدید از این سوال؟
بله. ظاهر کلام رو دیدم، همون چیزی که ظاهر بود رو فهمیدم. حتی چند ساعت اون طرف مطالعه کردم، بیانم شاید پرینه بریم که جنگ اول اونجا شروع کرده باشم و این فقالمارک نماد پایام جنگ باشه اسلام رو بردن شو. چیزی متوجه نشدم. ضمن این که فرمایی که دوست عزیزمون این که اهل هر و هری تو نجیب برمایش فرمی نمی کنن، چون اهل حرب معمولا در مقابل چی میگیرن؟ هر کسی ذمه نداشته باشه اهل حرب میگیرن، و هر کسی ذمه نداره صریح نظر فقها است که باش میجنگی. حالا میخواد حربی بگیری، میخواد اهل حرب بگیری،
ما باش میجنگی میتونیم بشه اهل حرب.
هر چیزی
غیر از اون مسئله، ولی اون مسئله اصلا اهمیتی نداره اون تعبیر.
به نظر من جدا میکنه، یعنی خیلی از مسائل حل میکنه. مثلا میگه اهل کتاب، چون اونا دارن میرن اهل کتابن.
آقای من بین اهل کتاب و کتابی فرقی نیست، بین اهل حرب و حربی هم فرقی نیست. تازه نکته مهم همین است که عرض کردم اینجا مرحوم آقای سبزواری، شما میفرمایید اهل حرب ظهور در هر بالفعل دارد، ما میپذیریم، بله همینطوره. آقای سبزواری سوال ما این است که همین اهل حربی که ظهور در هر بالفعل دارد، میفرماید یجب علی المسلمین غزو و اهل الحرب به هذا المعنا، درست؟ خیلی خوب، لنقلهم الی الاسلام.
غیر از اسلام پذیرفته نمیشه، اون با توجیهی که من قسمت دوم عبارت اولشون رو براشون بیارم قابل جمع نیست.
بسیار خوب، حالا ببینید
به نظرم تفاوت توی شاید کتابی یا کتاب مشخص نشه.
جناب علی اصلا انگار عنایت به عرض من نمی کنید ها. من میگم که این تفاوت را لوفر از که ما بپذیریم، درست؟ خیلی خوب، ثم بر این تفاوت چه اثری مترتب می شود؟ وقتی که خود ایشان می فرماد غزو و اهل الحرب لنقلهم الی الاسلام،
اثرش اینه که اگر این تفاوت رو بپذیریم، این عبارت ایشون ناظر به کسایی میشه که خودشون علیه اسلام شمشین برداشتن.
بله خب دیگه، ما اصلا کافر حربی و همچین افرادی میگیم.
کافری که در خانه‌اش نشسته مشرک از خود پرست هست، یعنی عبارت ایشون ناظر به اجبار اون به اسلام نیست.
بسیار خوب،
اگر این تفاوت رو قائل بشیم اون سخن قبلی رو قابل جمع.
خیلی خوب، نگاه کنید، کافری که خود شمشیر کشیده الان آمده در برابر مسلمانان ایستاده، خب این کافر، آیا ما با او می جنگیم تا او را اکراه کنیم، اجبار کنیم بر پذیرش اسلام؟ اگر این حرف را بزنید یا بفرمایید که این حرف از ظاهر عبارت مرحوم آقای سبزواری فهمیده میشه، آنگاه با آنچه که ما عرض کردیم قطعا منافات داره. چرا؟ به دلیل این که ما گفتیم اصلا اکراه بر دین امر معقولی نیست تا اسلام بیاید به چنین کاری دستور بدهد، ولو در برابر کسی که بالفعل شمشیر کشیده است و آمده است به جنگ با مسلمانان. عیبی ندارد البته آقای سبزواری حرفی بزند که خلاف اون مطلبی باشد که ما برداشت کردیم، لکن میخوام توجه داشته باشید سوال روی این قسمت متمرکزه. آیا حتی با کسی که بالفعل شمشیر کشیده و به جنگ با مسلمانان آمده است ما می جنگیم برای آن که او را اکراه کنیم بر پذیرش اسلام؟ یعنی ولو اینکه می دانیم از این طریق مجبور به پذیرش می شود، ولی میگیم عیبی نداره، باید اکراهش کرد بر پذیرش اسلام. چرا؟ چون این خودش شمشیر کشیده آمده. این طوریه؟ سوال ما این است. خیلی خوب، عرض میکنم به حضورتان که من در توضیح فرمایش مرحوم آقای سبزواری میخوام به دو مطلب عنایت بفرمایید. مطلب اول این است که ما هیچ ابایی نداریم از این که بگوییم از ظاهر کلمات برخی از آقایان فقها مطلبی فهمیده میشه غیر از آنچه که ما استنباط کردیم استخراج کردیم. بنابراین به دنبال آن نیستیم که الزاماً تمامی این عبارات را به گونه ای توجیه بکنیم که با آنچه که عرض شد هماهنگ باشد. این مطلب اول. لکن مطلب دوم که مطلب مهمی است این است، وقتی در عبارات خود مرحوم آقای سبزواری دقت میکنیم، در تعبیراتی که بعد از این مسئله صفحه 110 ذکر کرده است، شواهدی را میتوانیم بیابیم که مراد ایشان اکراه اهل حرب بر پذیرش اسلام نبوده. این شواهد به عقیده ما به اندازه کافی گویا هست که نشان بده مراد ایشان اکراه اهل حرب نبوده. معذالک اگر خیلی خیلی دست پایین بگیریم میگیم این شواهد باعث میشود که ما به این ظهور اولیه کلام ایشان در صفحه 110 و 170 نتوانیم استناد بکنیم. حداقلش این است. بقیده ما بالاتر از اینه، شاهد بر این است که مراد ایشان عدم جواز اکراه بوده است بر پذیرش دین. لکن اگر کسی اون عدم جواز اکراه را نپذیرد با اون شواهدی که الان عرض خواهیم کرد، دیگه حداقلش به عقیده ما این است که بگوید عبارت ایشان ظهور در اکراه بر پذیرش دین اسلام ندارد. و اما شواهد، ملاحظه بفرمایید، سوال این بود آیا ما با اهل حرب فقط یک برخورد میتوانیم داشته باشیم و اون این است، یعنی با مشرکینی که اهل کتاب نیستند، مقصود من اینه، مشخصا با مشرکینی که اهل کتاب نیستند. این مشرکینی که اهل کتاب نیستند اگر بالفعل شروع به جنگ کرده باشند و دست از جنگ بر ندارند، خب واضح است که ما هم باید با اونها بجنگیم، نمیتوانیم در برابر اونها سکوت اختیار بکنیم. نمیدارم بفرمایید که سیاست عدم تعرض را انتخاب بکنیم و امثال اینها، طبعا باید با اونها بجنگیم. سوال بر سر این است که هنگامی که جنگ پایان یافت، عنایت میکنید آقای کوهستانی؟ من میخوام دقیقا موضع سوال را مورد عنایت قرار بدید. هنگامی که جنگ با این افراد پایان یافت، بالاخره جنگ مستمرن که ادامه پیدا نمیکنه، زمانی که جنگ به انتها رسید، آیا ما به اونها میگیم اکنون که جنگ پایان یافته یا باید مسلمان بشوید و یا دوباره جنگ کنیم؟ اگر گفتیم یا باید مسلمان بشید یا دوباره جنگ بکنیم، معناش میشه چی آقا؟ میشه اکراه بر پذیرش دین اسلام. اما اگر گفتیم نه، یه حالت ثالثی وجود داره، می توانید نه جنگ بکنید، یک، نه مسلمان بشوید، دو، یا حالت ثالثی را می توانید برگزینید. خب معناش این است که ما با اونها نمی خواهیم آنقدر بجنگیم که اکراهشان بر اسلام بکنیم. آقای سبزواری در صفحه بعد از همین صفحه 110، یعنی در صفحه 111 می فرماید بله می شود این حالت ثالث را انتخاب کرد. اسمش را هم همونطور که سایر آقایان فقها از این تعبیر استفاده کرده اند می گذارد مهادنه. مسئله سوم، بله، می فرماید لو اقتبت المصلحتو مهادنتهم وجبت، اگر مصلحت اقتضا بکند، مهادنه کردن، صلح برقرار کردن با اهل، با همین مشرکینی را که اهل کتاب نیستند، بله در اون صورت نه تنها مهادنه جایز است بلکه واجب است. مهادنه واجبه اگر مصلحت اقتضا بکند. یعنی می توانید یک حالتی را هم در نظر بگیرید که مهادنه جایز باشد، به حد وجوب نرسیده باشد. پس کافرانی که غیر اهل کتاب هستند از دو حال خارج نیستند، یا در حال جنگ با مسلمانانند یا در حال جنگ نیستند. اگر در حال جنگند، خب طبیعی است ما باید به جنگ با اونها اقدام بکنیم. اما اگر در حال جنگ نباشند، آیا اونها را ما وادار میکنیم بر پذیرش دین اسلام؟ میگیم ما بیشتر از دو راه ندارید، یا همان جنگ را بیاید ادامه بدیم یا مسلمان بشوید. خیر، چنین نیست. مهادنه هم یک راهی است که در برخی از حالات ممکنه واجب باشد. به هیچ وجه
باشه. اگر اقتضا کرد، مثلا اگر دیدیم که داریم شکست میخوریم، یا مثلا یه مسئله ای که حالا استثناءاً پیش اومد، در اونجا مهاجر عبارت بکنیم.
این استثناء به هیچ وجه از عبارت فهمیده نمیشه، چون اگر
استثناء داره استثناء موجب اجماع نمیشه.
بله، ببینید استثناء مراد اگر بود در ظاهر عبارت می آمد که واجب است با آنها بجنگید الا در یک صورتهای استثنایی، یعنی به عبارت دیگر حکم اولی وجوب محارب است و حکم ثانوی آن است که ما می توانیم با آنها مهادنه کنیم. اگر این چنین بود، الزاماً فقط و فقط در صورت تحقق مصلحت اهم میشد با اونها مصالحه کرد، و آقایان فقها در بکار بردن احکام ثانویه این دقت را دارن که اگر به خاطر مصلحت اهمی واقعا جنگیدن جایز، دست از جنگ کشیدن جایز باشد، تعبیر مصلحت اهم را به کار میبرن، یا تعبیر استثناء را به کار میبرن، یا تعبیر حکم ثانوی را به کار میبرن. مانند سایر موارد میگیم آقا روزه گرفتن بر یک فرد سالم و مکلف واجب است. بله، استثناءً در صورتی که یک ضرری متوجه او باشد، حرجی باشد، یعنی یکی از عناوین ثانویه مانند ضرر، مانند حرج، مانند مصلحت اهم، مانند تقیه و مانند امثال اینها تحقق پیدا بکند، آنگاه مهادنه جایز خواهد بود یا واجب خواهد بود، آنگاه می رویم به سراغ حکم ثانوی. پس تا زمانی که چنین عنوان ثانوی در کلام یک فقیه مطرح نشده باشه، ما نمی توانیم حمله بر حکم ثانوی بکنیم. فراموش نفرمایید هر حکم ثانوی به دنبال یک عنوان ثانوی مترتب می شود. عنوان ثانوی آقای مظفری اختصاص به ضرر و حرج ندارد. عناوین ثانویه استقصاء نشده اند در کتاب‌های فقها، ولی برخی از آقایان فقها 12 عنوان از عناوین ثانویه را در کتاب خودشان نام بردند، مثل جناب آیت الله مکارم شیرازی. ایشان در کتاب انوار الفقهاء کتاب البیع یه بحثی ذیل عناوین ذیل بحث ولایت مطلقه مطرح کردم در مورد عناوین ثانویه، و اونجا 12 عنوان از عناوین ثانویه را نام بردم. این نکته را عنایت داشته باشید، عناوین ثانویه منحصر در ضرر و حرج نیست. بله
بعد از اینکه دستور رو بزنگیدن تا من که مصالحه کنیم معادله کنیم فصل حد بود. این سب کلام چند نفر دیگه از بزرگان دارن، ولی واقعا از اون چیزی فهمیده میشه از متن کلام، چون اون چیزی از مواز فهمیده میشه اینه که شما میجنگید اصل اولی هم اجبار بر اسلامه، ولی اگر مصلحت ایجاب میکرد یه گزینه هم از اسم سوال میتونی داشته باشید، و الا سالی یک بار واجب بجنگ. این حالا یه محفل هندی دیدم داشتن، یا این شعبی زهره بود شهید که بستون رو نمیاره اصلا، این بعضی سالی یک بار بعضی از فقها اینطوری دارن، یعنی اجبار بر اسلام هست ولی یه چیزی اسم مصلحت سوال هم مطرح. این نشون میده که ولی اگر قرار بود اون سوال محصول همون سوال حقوق بشری و عدم اجبار بر دین باشه، مثلا بحث اکراه بر اسلام مطرح نبود، در حالی که قرار فقه همون اینن میبینید اجبار کنید بر اسلام باشون بجنگید به خاطر کفرشون. این کلام شیخ طوسی این هست، الان آدرسش هستش، ابو صلاح حلبی هستش، به خاطر کفرشون باشون بجنگید.
ببینید این که به خاطر کفر به واسطه کفر با آنان باید جنگید ما درش حرفی نداریم، ما میخواهیم این مطلب مجمل را تبیین بکنیم، ببینیم آیا مقصود از این عبارت آن است که ما باید تا زمانی به جنگ ادامه بدهیم که آنان مسلمان بشوند، یعنی میگیم آیانی که مشرکید و اهل کتاب هم نیستید ما در برابر شما دو تا گزینه بیشتر نداریم، یک جنگ، دو اسلام، گزینه سومی به نام مصالحه وجود ندارد. آیا اینطوره؟ اگر اینطور باشد آنگاه ما میتوانیم استفاده بکنیم که بله محاربه و جنگیدن با این افراد برای آن است که اکراه بر اسلام بشود. خب آقای من این که من دارم توضیح میدم اینجا میگم لوق تزت مصلحت و مهادنت هم برای همین دیگه، اگر این ظاهر عبارت همین بود که در اون نگاه اولیه فهمیده میشود که دیگه اینقدر نیاز به گفتگو نداشت.
آخه وقتی تمام فقه های به نقل اسلام رو دارن یا مضمون این رو دارن، بعد اینطوری ما بیام این مسئله فقط مسئله خودمونه.
این فرمایش نفرمایید، من دارم بحث استدلالی ارائه میدم، جناب عالی در استدلال من مناقشه بکنید. آیا ظاهر اولیه لنقل ملل اسلام همینه؟ بله ظاهر اولیه‌اش همینه، ما که گفتیم ظاهر اولیه‌اش همینه. بعد دنبال قرینه گشتیم، تعبیر قرینه یعنی چی؟ یعنی قرائنی ممکنه شواهدی قرائنی پیدا بشود که ما از این ظاهر اولیه دست برداریم. بعد هم گفتیم که این قرائن اگر باعث نشود که اصلا یک ظاهر دیگری پیدا بکند، حداقل این است که باعث می‌شود به این ظاهر اولیه نتوانیم اکتفا بکنیم. خب یکی از اون قرائن همین بود دیگه. بعد نگاه کنید استدلال اینه، جناب عالی برمیگردید سراغ همین اشکالی که آیه ترابی مطرح کردن، میفرمایید که این مصلحت ممکنه مصلحت اهم باشد. من عرض میکنم اگر مصلحت اهم باشد فقها در مواردی که مصلحت اهمی اقتضا میکند تعبیر صریح دارن. چرا؟ چون حکم ثانویه، ولا یجوز رفتن از ذهاب الى الحکم ثانوی الا بعد عدم امکان تحقق الحکم الاولی، اجراء الحکم الاولی.
نظر استاد یک جوری اشاره به هم، چون ببخشید وقتی که میگن مثلا اوغلای دو تا عبارت میذارن یه قاعده عملی هم داره، میگن جمع موهم موهم کرد اولا مرتب
نه مصلحت.
اگه میخوایم اجمال تراشی بکنیم اینجا باید یکی از عبارات رو یا طرح کنیم یا بگیم ما نمیفهمیم یا مجمله یا یکیشون درسته، ولی وقتی این حالت استثنایی رو مطرح میکنیم هر دو قابل فهم. یه چیز دیگه استاد، این گونه اجمال تراشی کردن استاد برای بعضی از عبارات واقعا دل نمیشینه. یعنی خیلی وقتا الان جلسات قبلم بود ما به خاطری که مثلا اون بحث عقلیمون رو پیش ببریم میگه مثلا یه چیزایی تمسک میکنیم که واقعا اگه این فارغ و ذهن باشیم از اون قاعده عقلی که درست کرد تو ذهنمون که مثلا دین ناپذیر نیست،
و انصافا یه طلبه الان مثلا از بیرون بیاریم یه عبارت رو بذاریم به راحتی میگه خب این مثلا شرایط استثنایی است.
بله، به همین دلیله که ما هیچ وقت به فهمی که یک طلبه‌ای که دقت نکرده باشد از این عبارات دارد اکتفا نمی‌کنیم. آخه این چیزی نیست که ما بخوایم بسپاریم به دست هر طلبی از بیرون و از این عبارت چه می‌فهمیم.
با پیش ذهن اومدن توی عبارتم
اصلا ما پیش فرضی نداریم. ببینید آقایان، ما وقتی مراجعه به کلمات فقها میکنیم، این موضعش رو هم عرض میکنم که خودتان برید مراجعه بفرمایید. در بحث تصرفات پدر در اموال فرزند میگن آیا مصلحت کفایت میکنن یا الزاماً باید مصلحت اهمی وجود داشته باشه. یعنی هنگامی که بحث مصلحت مطرح میشه، آقایان فقها تفکیک میکنن بین مطلق مصلحت و مصلحت اهم. پس این اگر لو اقتضت المصلحت و محادنتهم به معنای مصلحت اهم بود، تصریح میکردن به وجود مصلحت اهم. مصلحت اهم یعنی رفتن به سراغ حکم ثانوی. تأکید میکنم و تکرار چند باره عرض میکنم، ببینید برای حکم ثانوی آیان فقها یا تعبیر حکم ثانوی را به کار میبرن یا تعبیر مصلحت اهم را به کار میبرن یا یکی از دیگر از عناوین ثانوی را مطرح میکنن. عناوین ثانوی که اشاره کردیم، گفتیم مانند تقیه، ضرر، حرج، بفرمایید اکراه، اجبار، مقدمه واجب، مقدمه حرام، حفظ نظام، مصلحت اهم، اینا هم عناوین ثانوی هستن. امر و نهی پدر، وحن اسلام، اینا هم عناوین ثانویه. هیچ کدام از اینها به کار نرفته. شاهد دوم را ملاحظه بکنید. شاهد دوم در صفحه 175 کتاب مرحوم آقای سبزواری آمده است، همین کتاب مهذب الاحکام جلد 15. ببینید عبارت این است. جالبه این عبارت را آدم در کلام آقای سبزواری میبینه. حالا دیگه من نخواستم که شما مراجعه بفرمایید به کتاب تفسیر مواهب الرحمن، و الا در تفسیر مواهب الرحمن آقای سبزواری هم قرائنی هست، لکن حالا اون کتاب تفسیری است، میگیم اونو بذاریم کنار. اما در همین کتاب فقهی ببینید در صفحه 175 ایشان میفرماد ان الدین امر قلبی. به خاطر دارید صفحه 175 175 جلد 15. به خاطر دارید ما چقدر تأکید میکردیم روی این که دین امر قلبیه و امر قلبی را نمیتوان با اکراه و اجبار محقق ساخت و یا از بین برد. ایشان به صراحت در اینجا میفرماید ان الدین امر قلبی. بر همین اساس یک نتیجه ای را ایشان میگیره در همین یکی از فروعات بحث جنگ با غیر مسلمانان، و اون این است که اگر یک کسی که اهل حرب بوده، یک شخصی که اهل حرب بوده، ادعا بکند که من شدم جزء اهل کتاب، ادعا میکند من شدم جزء اهل کتاب و میخواهم مانند اهل کتاب در سرزمین اسلامی زندگی بکنم، آیا به صرف این ادعا از او پذیرفته می شود یا از او بیانه مطالبه می شود؟ بهش میگن آقا تو که تا الان اهل حرب بودی. این خیلی نکته مهمی های گوهستانی ها. ببینید تا الان شمشیر دستش بوده، مثلا تا دیروز داشته می جنگیده، امروز آمده مراجعه میکنه به حاکم اسلامی میگه آقا من شدم جز اهل کتاب. خب اگر ما باشیم میگیم این فرد ادعایی کرده، ادعا اثبات میخواهد، مگر نه؟ بله، البینت و علل مدعی. خیلی خوب، پس شما بیا اثبات بکن ادعای خودت را، اگر توانستی اثبات بکنی چه بهتر، اگر نتوانستی اثبات بکنی حد اکثرش این است که ما شک میکنیم، شک بکنیم استصحاب میکنیم حالت پیشین را که همون اهل حرب بودن باشد. برخلاف تمام این چیزی که ممکن است در وهله اول به ذهن ما برسه، آیه سبزواری فرموده است پذیرفته می شود، بفرمایید پذیرفته می شود از او این ادعا، ولم یکلف بالبینه. خیلی نکته مهمی است. ببینید من عبارت را میخوانم، لو ادعا اهل الحرب انه من اهل الكتاب و اعطى الجزيه و اقر عليه، ببخشید، و اعطى الجزيه اقر عليه ولم يكلف البينه. اگر آمد ادعا کرد که من اهل کتاب هستم، ادعا کرد، تأکید میکنم ما در باب ادعا این مسئله را داریم، البینه تو علل مدعی، معذالک در اینجا میفرماد به صرف این ادعا از او پذیرفته میشه، ولم یکلف البینه، و اصلا بینه هم از او خواسته نمیشه. این اصل مسئله است. بعد در توضیح مسئله مرحوم آقای سبزواری فرموده است لأن الدین امر قلبی لا یعلم الا من قبله، زیرا دین یک امر قلبی است، امر قلبی را که نمیتوان از طریق دیگری فهمید جز ادعای خود شخص. خیلی خوب، بعد میفرماد اکنون که دین امر قلبیه، اگر ما بخواهیم از او که اقامه بیینه بکند، یعنی در واقع دستور داده ایم به او که اقامه بیینه بکند بر امری که اصولاً پی بردن به آن برای دیگران چیست؟ متعذره، نه متعثر، نه اینکه سخت، نه ناممکنه. شما چطور میتوانید پی ببرید به اینکه ما فی قلب این آقا چیه؟ و مع انه، من عبارت آقای سبزواری رو میخوانم، مع انه من المتعذر اقامت البینت العادله على ذلك، متعذر است، ناممکن است که بینه عادله بر این مطلب اقامه بشه. و بعد تمسک میکنن به عنوان دلیل دیگر به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد به امرای سرایا، به فرماندهان نظامی، که اگر کسی چنین ادعایی کرد از او بپذیرید. خیلی جالبه، معلوم میشه که اسلام به دنبال تحمیل عقیده نیست، به دنبال ریختن خون مردم نیست. آخرین مطلب را اینجا عرض بکنم که عنایت بفرمایید، بعضی وقتا چقدر ما به ظاهر عبارت ممکن است که اگر اکتفا بکنیم دچار برداشت ناسوابی بشیم. در همین بحث صفحه 111 که اگر مصلحت اقتضا بکند مهادنه و صلح کردن با اهل با کفار غیر اهل کتاب را در آن هنگام واجب خواهد بود، استدلالی که در ذیل این مسئله آوردند مرحوم آقای سبزواری استدلال قابل ملاحظه است. صفحه 111 مسئله 3 بله شماره 8 چی فرموده است ایشان؟ احسنتم لأصالت الاحترام فی النفوس والاعراض والاموال الا اذا انحسرت طریق فی المحاربه، یعنی کاملا برخلاف اون چیزی که الان دوستان داشتن میگفتن. اصل بر محاربه نیست، اصل بر اینه که این آقا به عنوان این که انه انسانون، ریختن خونش و تصرف در مالش و ارزش جایز نیست. الا اذا حسرت طریق فی المحاربه، مگر و فقط مگر در صورتی که راهی بجز جنگیدن با او وجود نداشته باشه. پس مسئله عکسه. خیلی نکته جالبی است. لأصالت الاحترام فی النفوس والاعراض والاموال الا اذا حسرت طریق فی المحاربه. بعد استشهاد کردن به عملکرد پیامبر اکرم وقد صالح النبی صلی الله علیه و آله مع قریش به اجماع المسلمین و اتفاق تواریخهم، پیامبر با قریش مصالحه کرد، قریشی که جزء اهل حرب بودن، معذالک حضرت با اونها مصالحه کرد بدون این که مسئله مصلحت اهمی در اینجا مطرح بشود. پس مخصوصا من عرض کردم که به این عبارت مرحوم آقای سبزواری مراجعه داشته باشیم تا به این نکته التفات تفصیلی پیدا بکنیم. کثیری از عبارات آقایان فقها از این دسته است، یعنی در نگاه اولی ممکن این چنین به نظر بیاد که بله اون آقایان میخواهند بگویند اکراه بر پذیرش دین لازمه یا جایز حداقل، در حالی که وقتی با تأمل مراجعه میکنید میبینید مهادنه را آقایان فقها به عنوان یک قاعده پذیرفتن. مهادنه یعنی مصالحه کردن با کفار غیر اهل کتاب. پس یه تأملی انشالله داشته باشید. من ضمناً اون مفاد جلسه گذشته را هم نوشتم که اگر دوستان خواستن در اختیار داشته باشن، گرچه یه مقدار ریز نوشتم ولی اگر خواستید میشود تصویرش را در اختیارتان قرار بدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.